نمای رادیو گفتگو، نرم افزار کاربردی ایران صدا رو دانلود کنید، نصب کنید روی گوشیاتون. این نرم افزار کاربردی با حداقل های اینترنت هم کار میکنه و صدای ما رو خیلی شفاف و واضح به شما میرسونه. ساعت 19:40 اینجا جام جم، پخش رادیو گفتگو و شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
میخوایم بریم سراغ پرونده هفته، پرونده‌ای که در شب‌های گذشته در هفته جاری دوستان و همکاران من هم به اون پرداختن و راهکارهای واقع بینانه برای جبران کسری بودجه 1400 هست. در این خصوص آقای محمد سعید حیدری، کارشناس مسائل بودجه، روی خط تلفنی برنامه بدون خط خوردگی هستن. آقای حیدری سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام، شب شما بخیر باشه.
آقای حیدری، سازمان برنامه بودجه اعلام کرد که نقد هایی که به بودجه وارده رو میپذیریم، اما باید راهکار ارائه بشه برای بهبود آنچه که در از قبل به مجلس تقدیم شده. چه راهکارهایی رو الان شما به نظرتون میرسه برای بهبود بودجه ای که تقدیم مجلس شد؟
در وهله اول من خدمت عرض کنم، حالا واسه شنوندگانتون در جریان باشه، اون چیزی که سرش جر و بحث و دعواست در واقع کسری بودجه اسمیه. کسری بودجه واقعی کشور خیلی رقمش فراتر از این حرف هاست و سالهای سال ادامه داشته و با پول نفت در واقع این خلأ پر می شده. یعنی ما کسری بودجه واقعی زیادی داریم. حالا این بار با حتی با وجود فروش نفت هم باز یک مقدار کسری بودجه وجود داره که دعوا سر این موضوعه که متاسفانه به رقمهای عجیب غریبی رسید. البته خب ما الان هر حرفی هم بزنیم مجبوریم بحثی کوتاه مدت بکنیم. یک کاش برنامه‌تون به جای بودجه 1400 در مورد کسری بودجه 1410 صحبت می‌کرد، چون با این زیرساختایی که ما داریم سال 1410 هم مطمئن باشین که به همین ابعاد و با همین درصدها قسمت از بودجهمون دچار کسری خواهد بود.
حالا اگه که شما همین قلیل توجهات ما رو به بودجه قبول کنید،
حالا سعی می‌کنم یه سری پیشنهاداتی که البته خب این پیشنهاد معمولا توسط کارشناسای دیگه هم ارائه شده، حالا ما باز تاکید بیشتری روش انجام میدیم.
بفرمایید.
نمیشه گفت یه ایده خیلی جدید و ناب میشه واسه راهکار یه موضوع کوتاه مدتی مثل این ارائه کرد. خدمتتون عرض کنم که من تو چند تا بود بخوام موارد مطرح کنم، حالا باز سوالی داشتید
میخواید در اینکه شما راحت تر بود باشید من یه جور دیگه سوالو مطرح بکنم. آقای حیدری، چه کار باید بکنیم که بودجه بار این بودجه بر دوش دولت بعدی نیفته؟
آها، بس من همون راهکاره مرتبط و این موضوعات رو مطرح میکنم. البته راهکارم که من خودم رو لیست کردم تو ذهنم خدمتتون بگم، در واقع طوریه که چیزی بار دولت‌های بعدی نمیشه، چیزی هست که در جریان خواهد بود و تو هر دولتی منافعش رو خواهد برد. اولین نکته، خب یه نکته هست که همیشه گفته شده ولی خب عمل نمیشه، بحث آزادسازی قیمت‌ها تو بورس، مشخصا تو بورس کالا هست. اگه یادتون باشه چند ماه پیش که بورس داشت اوج میگرفت، مقامات دولتی به مردم میگفتن همه چیزتون رو بسپاریم به بورس. حالا ما سوالمون اینه که چرا مقامات اجازه نمیدن شرکت های دولتی و خصوصی همه چیزتون رو بسپارن به بورس، اجازه دادن قیمت ها گذاری تو بورس انجام بشه؟ چرا قیمت کالاها سرکوب میشه؟ وقتی سرکوب میشه درآمد ها میاد پایین، درآمد های مالیاتی دولت هست میشه، یه سری رانت ها به ناکجا آباد میره. یه اولین چیزی که من مد نظرم هست، به نظرم باید دولت روش وقت بذاره و فکر کنه، بحث آزادسازی قیمت ها و اجازه دادن به سازوکارهای بورس کالاست که خودش به درستی عمل بکنه و کالایی که تو بورس داره معامله میشه آزادانه قیمت بخورن، چون حجم کالایی که تو بورس معامله شه و هر روز بیشتر میشه و اون ترنوور مالی که اونجا وجود داره اگه به درستی هدایت بشه میتونه یک درآمد مالیاتی بسیار عالی و برای دولت ایجاد بکنه و باعث تقویت بخش خصوصی هم بشه که در بلند مدت باز توی راند دیگه درآمدهای مالیاتی بیشتر و بیشتری برای دولت ایجاد میکنه. خدمت شما عرض کنم که یه بحث دیگه ای که هست، این ویروس کرونا خب به هر حال یه سری چیز به قول من هزینه ها واسه دولت ایجاد کرده، ولی از اون طرف یه سری فرصت ها ایجاد کرده. ما بعد از این فرصت ها استفاده کنیم. همین تجربه ای که ناخواسته ایجاد شد تو بحث دورکاری، مثلا تعب تو زیر ساخت های اداری نهادهای مختلف، این تجربه نباید رها بشه. ما دولت مقادیری زیادی املاک در اختیار داره که تو ادارات و سازمان ها و وزارتخانه ها در اختیار کارکنان هستن که میتونه این املاک رو آزاد بکنه و قسمتشون رو حداقل واسه کسری بودجه امسال واگذار بکنه. و خب از محل دورکاری پرسنل هم اکثر از هزینه‌هایی که هنگام حضور پرسنل وجود داره هزینه‌های بسیار سنگین حذف بشه. این هم یه قسمتی هست که میتونه تا یه حد کوچیک البته قسمتی از کسری بودجه رو جبران بکنه. یک فرصتی که نباید از دست بره. حالا این همه هزینه کرونا بوده، بهتر از فرصتش استفاده بشه. یه راهکار کلانتر که من به مالیات اشاره کردم خدمتتون بگم، یک پیشنهادی که خب
آقای حیدری خیلی فل مجلس الان یه پیامک اومد به برنامه‌مون، نوشتن همون یه بار که با بورس گل زدید به سر مردم دیگه بسمونه. ببین الان مردم واکنششون نسبت به بورس تقریبا اینه.
نه من بورس کالا رو میگم، بورس کالا رفتید مردم عادی نداره.
بله
بورس کالا که به قول معروف محصولات توش فروش میرن و مردم عادی اصلا حضور ندارن، اجازه حضورم ندارن، فقط شرکت ها وجود دارن. تو بورس کالا کالا داره مبادله میشه، ولی باز اونجا هم نظام قیمت گذاری اجرا کرده، در حالی که بورس اصلا ذاتاً جایی که عرضه و تقاضا قیمت‌ها رو تعیین میکنه، سرکوب میکنه مثلا قیمت فولاد رو به نفعش پروفیل سازها. خب شرکت فولادساز ضرر میکنن، درآمدهای مالیاتی دولت از دست میره. مهمتر از اون تو این برهه خاص امکان صادرات از بین میره، چون محصولات تو بورس زیر قیمت فروش میره به دست یه دلال میره، در حالی که اون شرکت های بزرگ به فرض فولادساز ما میتونن اون صادر کنن شفاف و عرض زیر قیمتی رو وارد کشور بکنن. من منظورم فقط بورس کالا بود. واسه همین حالا با اون صحبتی که دوستان پیام کردن خیلی مرتبط نیست این بحثی که مطرح میکنم.
آی دکتر الان یه سوال دیگه مطرح میشه، این که بله بورس کالا با شرکت هاست خب، اما مداخله دولت رو چه کنیم در این خصوص؟
مداخله دولت نمی، پیشنهاد ما اینه که مداخله از بین بره، خود بورس اجازه بدن که قیمت ها توش تعیین بشه، عرضه و تقاضا واقعیت ها رو مشخص میکنه، چون اونجا فضا شفاف است، عرضه و تقاضای واقعی میتونه بیاد به خاطر سازوکارهایی که از قبل چیدن، بگونه که هر شخصی نیاد وارد بازار بشه و عرضه و تقاضای کاذب ایجاد بکنه. وقتی ما مطمئنیم عرضه و تقاضای کاذب ایجاد نمیشه تو بازار، سوال مراحته که اون قیمت گذاری که اونجا رخ میده شفاف خواهد بود و ضرری واسه کلیت اقتصاد نداره. از اون برم باعث میشه که دولت به درآمدهای مالیاتی بیشتری دست پیدا کنه از قبل اون شفافیتی که وجود داره و درآمدهای شرکت ها آشکارا اعلام میشه از قبل فروش محصولاتشون تو بورس کالا.
الان آقای حیدری یه مورد دیگه مطرح است، با الان مثلا عناوین پیشنهادی که شما دادید به نظرتون میتونه اون جبران کسری بودجه سال 1400 رو برطرف بکنه؟ به نظرتون چقدر میتونه برطرف بکنه؟
حالا در حد 7 دقیقه ما فکر کنم در حد چند هزار میلیارد میتونیم کمک کنیم. حالا بیشتر از اون رو به دوستان دیگه واگذار میکنیم.
دست گلتون درد نکنه. امشب یکم عصبانی بودید آقای حیدری. آره من فکر کنم تو ترافیک موندید، یعنی خیلی با عصبانیت هم وارد برنامه شدید. من ازتون خواهش میکنم الان که بخواید برید منزل لبخند بزنید.
یه مورد دیگه هم که از میخوادم خدمت شما
بفرمایید،
بعضی از اساتید اقتصاددان ما روشم حالا برای سوی محدودی انجام شده، بحث تغییر ساختار مالیات گیری تو کشوره. ببینیم ما دو نوع مالیات اصلی الان داریم، یکی مالیات بر درآمده، یکی مالیات بر ارزش افزوده. و اون چیزی که از نظر اجرایی بررسی شده اینه که مالیات بر ارزش افزوده نحوه اخذش و شناساییش شفافیت بالاتری نسبت به مالیات بر درآمد داره و در حال دردسرها و تناقضایی که توش هست کمتره. پیشنهاد اینه که مالیات بر ارزش افزوده، پیشنهاد اینه حالا رادیکالی هم هست میشه گفت، شاید سخت باشه اجراش کرد، ولی اجراش بکنن خیلی سریع میشه درآمدها رو متحول کرد. مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کنه و مالیات بر درآمد کاهش پیدا کنه، یعنی مالیات بر ارزش افزوده کاملا جایگزینی مالیات بر درآمد بشه. این پیشنهادی که میشه مطرحش کرد و خب به خاطر شفافیتی که این نوع مالیات داره میتونه سریعا عمل کنه، حتی میتونه مالیات بر درآمد کامل حذف بشه. به هر حال ما هدف مالیات به دست آوردن پول واسه رفع هزینه های دولت هست دیگه. حالا چه دو نمال ها، چه ده نمال ها، چه نیو نمال ها.
خیلی سپاس
به سالش رو حالا تجربه که خود تو دولت جمهوری اسلامی هم وجود داشته، تو دولت آقای خاتمی چندین نوع مالیات داشتیم که همه تجمیع شد به یه مالیات رسید، به این مالیات بر درآمد 25% که از مجموع مالیات بر درآمدهای قبلی هم تعدادش کمتر و هم رقم مجموعش کم بود. ولی اتفاقی که افتاد سال بعد نه تنها درآمد مالیاتی کشور کم نشد، افزایش هم پیدا کرد. این تجربه‌ای که کاملا در دستش شفافه، یعنی از با این دید روی این موضوع تغییر مالیات سیستم مالیات گیری و حتی حذف یکی از دو تا از انواع مالیاتی موجود میشه واقعا فکر کرد که و سریعا هم میتونه اثرگذار باشه.
آقا الان شد 9 دقیقه و فهم کنم که بخش زیادی از کسری بودجه رو تونستیم برطرف بکنیم. خیلی سپاسگزارم ازتون آقای حیدری.
سلامت باشین.
شب شما بخیر باشه. شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشین.
بله من گفتگو کردم با آقای محمد سعید حیدری، کارشناس بودجه، در خصوص راهکارهای واقع بینانه برای جبران کسری بودجه 1400. ساعت 19:51 و شما همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
بله خیلی سپاسگزارم از شما که شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. میرسیم به آخرین بخش برنامه امشب و رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در یک هفته گذشته. دوست خوب و عزیزم محمد قادری، کارشناس حوزه رسانه، مهمان تلفنی این بخش برنامه ما هستن. آقای قادری سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای قادری، ما میخواییم بشنویم از زبان شما آنچه که در یک هفته گذشته در رسانه های فارسی زبان بیگانه اتفاق افتاده.
خب طبق معمول همون چیزی که در واقع مخاطبین در جریان هستن، رسانه های بیگانه یه هفته گذشته باز هم تلاششون این بود که یک سیاه‌نمایی حد اکثری در مورد تحولات ایران داشته باشند، هم در مواجهه با مخاطب ایرانی و فارسی زبان و هم در مواجهه با مخاطب در واقع خارجی. مهمترین محورها رو شاید بتونیم اینطوری دسته‌بندی بکنیم که یکی از مهمترین اخباری که حالا اول از یک سری در واقع اکانت های توییتری منتشر شد و بعدن پاش به رسانه های جریان اصلی غربی هم باز شد، ادعای چند بار تکرار شده کسالت حال رهبر انقلاب بود که خب امروز با وجود در واقع این که ایشون در مراسم دیدار با خانواده شهید سلیمانی حضور پیدا کردن، عملا این دروغ پراکنی تکراری باز هم در واقع تشت رسواییش فرو ریخت و نشون داده شد که این اتفاق و این خبر هم دروغ بوده. یکی از موضوعات دیگه که طی چند روز گذشته تقریبا میشه گفت به عنوان سرفصل و تیتر یک اخبار رسانه‌های فارسی زبان به خصوص قرار داشت، بحث برجسته سازی شکاف میان دولت و مجلس به خصوص بعد از کنفرانس مطبوعاتی آقای رئیس جمهور بود که در مورد مصوبه اخیر مجلس، مصوبه ضد تحریمی اخیر مجلس بحث نکات عنوان شده بود. این رسانه‌ها تلاش داشتن که این رو به عنوان یک شکاف عمیق میان دولت و مجلس نشون بدن، این در حالیه که خب طبیعی هست در یک نظامی که دموکراتیک هست و بر اساس آراء مردم داره انتخاب میشه، نظرات مختلف ممکنه در پارلمان، ممکنه در هیئت دولت شکل بگیره، اما اونچه که مسجل و مسلم هست این هست که به هر حال طبق روندهای قانونی مصوبه مجلس همونطور که آقای رئیس جمهور تاکید کردن بر اساس در واقع همون روال قانونی خودش حتما اجرا خواهد شد.
خب دیگه چه خبر آقای قادری؟
موضوع بعدی که خیلی در واقع دستخوش تحلیل ها و گفتار ها قرار گرفت، موضوع اعدام آقای دخلا زن بود در شبکه در واقع کانال تلگرامی آمد نیوز، که خب با اتهامات گسترده اهم از جاسوسی، اقدامات ضد امنیتی، تشویق مردم و معترضین به رفتارهای اختشاش طلبانه و اینها مواجه شد، که جالبه این در واقع نشون میده اون استانداردهای دوگانه غربی ها رو در رابطه با موضوع حقوق بشر. ما شاهد بودیم بعد از ترور ناجوانمردانه
شهید فخری‌زاده هیچکی صداش در نیومد،
هیچکی صداش در نیومد، ولی در مورد اعدام آقای زم با تمام در واقع مستندات مشخص و روشنی که وجود داشت، اینها شروع کردن دوباره اشک تمساح ریختن و در این مورد صحبت کردن، که خب البته به نظر میرسه که افکار عمومی داخل کاملا نسبت به موضوع توجیه بودن. نکته بعدی که میشه در موردش صحبت کرد،
ولی آقای قادری نباید از این نکته عبور کرد که ما هم باز باید برای مردم توضیح بدیم و میرین شاید بعضی وقتا حافظه تاریخی کوتاه مدت مردم ضعیف باشه، باید یادآوری بکنیم جنایاتی که این آدم انجام داد، نحوه آشوب ها و اختشاشاتی که در کشور خودش به زعم خودش لیدری میکرد رو به مردم مجدد یادآوری بکنیم که اون روایتی که رسانه های بیگانه دارن انجام میدن روایت برتر نباشه.
البته من حالا در فضای در واقع مجازی هم یک مطلبی رو خودم چند روز پیش منتشر کردم، نکته اصلی در این رابطه که تو اون یادداشت هم بهش اشاره کردم این بود، ببینید به هر حال هیچ ایرانی دغدغه‌مند و دلسوزی بابت اینکه فرزند یک مسئول یا کارگزار جمهوری اسلامی به این وادی کشیده بشه هیچ کس خوشحال نیست، و خوشحالی در این ماجرا از آن کسانی بود که این دام رو پهن کردن و امثال بالازم رو به این دام کشوندن. بنابراین به نظر میرسی که فضاسازی در واقع دروغین این رسانه ها کاملا حاکی از یک سناریو پردازی هوشمندانه داره که بخواد حکومت و نظام رو در مقابل مردم قرار بده. نکته بعدی هم که من سریع بگم در رابطه با ترتیب این اخبار، موضوع همیشگی طی 7-8 ماه گذشته در رابطه با موضوع کرونا و این که آمار رسمی جمهوری اسلامی در باره مبتلایان و آمار تلفات در واقع دروغ هست، خب این طی ماه‌های گذشته بارها تکرار شده و جزء خطوط اصلی اینها هست. در رابطه با موضوع واکسن، خرید واکسن، به شدت اینها فعال هستن که ذهن مردم رو مغشوش جلوه بدن و اینها به نظر میرسه که همچنان هم ادامه پیدا بکنه. و موضوع در واقع آخر هم که میخوام بهش اشاره بکنم در رابطه با در واقع اون خط حراسی هست که رسانه‌های غربی دارن ایجاد میکنن مبنی بر این که احتمال درگیری میان ایران و امریکا وجود داره، خطی که از هفته گذشته شروع شد مبنی بر پرواز بمب‌افکن‌های B-52 امریکایی بر فراز آسمان منطقه و حتی نزدیکی آسمان ایران. این خط اصلی طی روزهای گذشته باز هم تقویت شد.
محمد 30 ثانیه فرصت داریم
و دنبال این هستن که در واقع ایران رو و افکار عمومی رو نسبت به این مسئله به نوعی به ترس وادارن. من تشکر میکنم و ببخشید اگه طولانی شد.
مرسی محمد جان، سلامت باشی، شبت بخیر باشه. بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر محمد قادری، کارشناس حوزه رسانه. خیلی سپاسگزارم که امشب هم شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی بودید. من باز هم مثل روزهای گذشته تاکید بکنم که ازتون خواهش بکنیم که ماسک بزنید، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنید. شب یلدا رو در پیش داریم، وزیر بهداشت خواهش کردن، همه خواهش میکنن یه امشب رو فرصت بذاریم، فرصت در کنار هم بودن و از طریق مجازی برگزار بکنیم تا این بحران رد بشه. سالهای بعد میتونیم از 3 شب قبل از شب یلدا تا 3 شب بعد از شب یلدا کنار همدیگه باشیم و با سلامتی از این اتفاق خوب لذت ببریم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی. در اولین گام دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود توحید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام قادر یکتا و بی همتا. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز و فرهیختگان ارجمند و گرامی. به برنامه گفتگوی فرهنگی امشب ما خیلی خیلی خوش آمدید. سایت های شرط بندی و مهاجرت خوانندگان موضوعی هستش که قرار امشب در برنامه گفتگوی فرهنگی اون رو با شما به بحث و تبادل نظر بگذاریم. اینکه چرا و به چه دلیل شیفتگان به دنیای مجازی و به ویژه جوانها و اونهایی که دستی بر آتش دارند و در اینترنت بسیار غرق شدن و جستجو و تفحص میکنند رغبتشون به این زمینه هست، به چه دلایلی؟ قراره که اون رو به شما، در واقع با شما به بحث و تبادل نظر بگذاریم و نظرات کارشناسان رو در این خصوص جویا بشیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. ۳۰۱۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 آماده دریافت صدای گرم و صمیمی شما عزیزان هم هستیم. سایت های شرط بندی موضوع مهمی که این روزها گریبانگیر بسیاری از مردم به ویژه جوان ها و بسیاری از افرادی شده که در فضای مجازی حضور بسیار پررنگی رو دارن و از آسیب ها و معایب و مشکلات این حضور هم غالبا غافل هستند و این حضور به اونها آسیب زده. در این خصوص امشب از نظرات افراد بسیار خوبی بهره‌مند میشیم و شما رو در جریان اونها هم قرار میدیم. قراره که در این خصوص وارد گفتگو بشیم با آقای موسوی تبار، کارشناس خبره اهل موسیقی، که انشالله تا لحظات دیگه با ایشون وارد گفتگو خواهیم شد. آقای موسوی تبار سلام، شب شما بخیر. به برنامه گفتگوی فرهنگی ما خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و شبتون بخیر. امیدوارم که بحث امشب بحث مفیدی باشه.
خواهش میکنم. آقای موسوی تبار، موضوع بسیار خوبی رو فکر میکنم که همکاران خوب من به ویژه تایید کنندمون به اشتراک گذاشته با شنونده های عزیزمون و اهالی فکر و اندیشه. واقعا چرا، به چه دلیل فکر میکنید که این موضوع امروزها بسیار پررنگ شده و چرا جوانهای ما و چرا اونهایی که در فضای مجازی حضوری رو دارند به این سمت و سو میرند و در واقع این حضور اونها باعث میشه که خیلی هم آسیب ببینن از این حضور؟
ببینید، موضوع سایت های شرط بندی و حضور جوان ها، نوجوان ها و حتی بزرگسالان این سایت ها رو
بله.
میشه چند منظر بررسی کرد.
بله.
آدمیزاد از اون اولش میل به رسیدن به رفاه و موفقیت داشته و ترجیحش هم این بوده که این مسیر کم زحمتی باشه یا حتی مسیر بی زحمتی باشه. این یک بخشه، یعنی اینکه میل به اینکه بیشتر داشته باشه بدون اینکه زحمتی بکشه یا کمتر زحمت بکشه سابقه دیرینه‌ای داره به خدمت اینکه خود انسان آفریده شده، به خدمت خود انسان. این یه بحثه. دو نکته مهم اینه که در واقع تکنولوژی و اینترنت و فضاهای الکترونیکی انقدر پیشرفت کرده که این امکان رو داره به جوان‌ها میده بدون اینکه بخوان در واقع منزل خارج بشن، بدون اینکه بخوان زحمتی بکشن، بدون اینکه بخوان کاری بکنن، اصلا قرار نیست از این شهر به اون شهر برن و اینها. از روی گوشی، از با کامپیوتر، لپتاپ، اینا میتونن در واقع شانس خودشون امتحان کنن. نکته سوم سهولت در رد و بدل کردن در واقع این پول هاست که باید میشه خیالشون راحت باشه که این پول ها منتقل میشه یا از حسابشون برداشت میشه یا به حسابشون ندرتن واریز میشه. اما نکته مهمتر اینه که در واقع چه کسانی، چه در واقع آدم‌هایی، چه گروه‌هایی، حتی چه سازمان‌هایی اطراف این ماجرا حضور دارن. این که در واقع هنرمندا الان در معرض دید هستن الزاماً به خاطر هنرشون نیست، الزاماً به خاطر این نیست که اونها توانایی در ساز خاصی یا توانایی در خوندن دارن. بحث اینه که این هنرمندا طرفداران زیادی دارن در بین جوان‌ها و نوجوان‌ها و از این هنرمندا به عنوان طمع، به عنوان در واقع تله این دام استفاده میشه و مسئله اینه که اون سایت های قماربازی و سایت های شرط بندی و هر چیز دیگه ای در واقع چشمشون به تعداد فالوئر، به تعداد طرفداران این هاست و به تعداد وسوسه های جوان ها و نوجوان هاییه که دلشون میخواد بدون زحمت یا بدون کار یک شب ثروتمند بشن، یک شب وضع مالی خوبی داشته باشن. جالب این که اکثر اینها، حالا من باشون با یه تعدادشون صحبت کردم، اکثر اینها آگاه به اینن که ریسک این ماجرا بالا،
بله،
اما با توجه به اون اعتیادی که در واقع قماربازی یا شرط بندی توی فرد ایجاد میکنه این وسوسه رهاشون نمیکنه و با اینکه میدونن ممکنه سرشون کلا گذاشته بشه یا ممکنه حتی در واقع فریب بخورن یا اصلا بازی ممکنه عادلانه و منصفانه نباشه، حتی با تمام این حرفا بازم شرکت میکنن، بازم ریسک اینو به جونشون میخرن و میان و در واقع سرمایه گذاری میکنن یا پولهای خودشون یا پولهای پدر و مادرشون. یعنی من یه نکته